آخرین لحظه های دنیا رو میشه تو یک اتاق سبزم دید، لحظه ای که صدای گریه بیاد، مادری که به کودکش خندید. از صداهای خوب این دنیا اولین گریه از یه نوزاده، چقدر این لحظه ناب و بی همتاست که خدا هدیه به زمین داده. شوق دیدن تو برق چشماشه، استرس توی لرز دستاشه، از بالا خدا مواظبشون روی زمین یه ماما هم راشه. شوق دیدن تو برق چشماشه، استرس توی لرز دستاشه، از بالا خدا مواظبشون روی زمین یه ماما هم راشه. پایه یه مادر تو عجیب زود داری و عشق تو دستاته، چی بگم بانوی با احساس، یه مسکن تو ریتم حرفاته. مثل یک فرشته بی همتا، مرسی از این همه وفاداری، یه سبد آرزوی خوب و قشن هدیه به مامای ایرانی. شوق دیدن تو برق چشماشه، استرس توی لرز دستاشه، از بالا خدا مواظبشون روی زمین یه ماما هم راشه. شوق دیدن تو برق چشماشه، استرس توی لرز دستاشه، از بالا خدا مواظبشون روی زمین یه ماما هم راشه.
در خدمت شما بودیم با برنامه کاف صبح رادیو دری و این هفته از خنده و خوشی با شما صحبت کردیم. دهه گرامی کرامت گرامی داشتیم و در آستانه میلاد مبارک حضرت امام رضا علیه السلام هم قرار داریم که بخیر روز جمعه. سپاس از همراهیتان با کاف صبح های این هفته و هفته بعد از چی گپ بزنیم. موضوع هفته بعد کاف صبح آدم های پسمان است و روز شنبه ای پرسش که پسماندن در کار زندگی چی است دقیقا و آیا فکر میکنید که شما پسماندین یا نه. انشالله که با کاف صبح باشین. پایان هفته تانم خوش. شنبه هم شما را قوی انشالله با خود داشته باشیم. با من خدا.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/ نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانید با مراجعه به سایت و طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشیم و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک به رادیو دری 2093-794-71-74 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خوبی و خوشی قرین لحظه هایتان. نوبتی هم که باشد نوبت اطفال نازنین است. برنامه شاپرک را تقدیم میکنیم به آینده سازان میهن اسلامی افغانستان در مدت 15 دقیقه.
ای پروردگار مهربان، ای خدای خوب و توانا، با نام تو آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مثل همیشه هر روز بروی ماهتان سلام میکنیم. سلام فرشته های روی زمین، سلام آینده سازان نازنین، سلام کودکان شیرین سخن. شاپرک میشنوین از رادیو دری، ما 15 دقیقه در کنارتان هستیم. گل میگوییم و گل میشنویم، نکنه که ما را تنها بانین. راستی یادتان باشه که بسیار دوستتان داریم. رضا جان از مشهد و رسول جان هم از هرات سلام دادن به ما در برنامه شاپرک. نیلوفر جان هم گفته برنامه شاپرک دوست داره. قندولکا، نمیدانیم وقتی به ما پیامک میزنین ما چقدر خوش میشیم. میفهمیم که شما برنامه خودتان دوست دارین و میشنوین و این ما را واقعا خوش میسازه. پس دست به کار شوین و باز هم برای ما پیامک روان کنین. این شماره ای که دایتان میگم به واتساپ هم وصل است. 0093794717144.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودتان شاپرک.
قنده، در ایران شهر مشهد و شهر قم به خاطر وجود حرم امام رضا علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها شهرهای زیارتی هستند. هر ساله مسلمانان زیادی از گوشه و کنار کشورهای مختلف به زیارت می آیند. شاید شما نازنین ها هم همراه کلانترهایتان به شهر مشهد آمدین یا به شهر قم رفتین. قندولکایی هم که در شهر مشهد یا شهر قم زندگی میکنن حتما کت کلانترهشان به زیارت رفتن. راستی شما وقتی به حرم میرین میدانین که چه کارایی باید انجام بتین و چه کارایی را نباید انجام بتین؟ نمایش امروز بشنوین تا جواب این سوالات متوجه بشین.
بیبی جان شما تیار هستی؟
ما بله، اما بابا جانتان نه، هنوز سر روی خودم میشویم.
این علی هم مرا زله ساخته، یک جایی که میریم صد بار کالایش حالش میکنه.
راست میگی؟
بله، مثلا از صبح که بابا جان برش گفت حرم میریم 10 بار کالایش حالش کرده.
خو اگر بیش از حد توجه کنه به ای که چی بپوشه و چی نپوشه ای بد است. اما دخترم، چون میریم حرم، میریم به زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام، خوب است که آدم کالای پاک و ستره و پاکیزه خود را بپوشه. میفهمی باید جان ما و کالای ما از آلودگی پاک باشه، مرتب و پاکیزه باشیم.
به نظرتون کالای من خوب است؟
آه دخترم، کالای دم مقبول است، ام برات میزیبه و ام بوی خوب میتن. آم خدا
مادر جانم برام عطر زده.
به به چقدرم خوبش، چی کار خوبی. مهم است که وقتی به جاهای مقدس خصوصا حرم امام رضا علیه السلام میریم بوی خوب بتیم بچی. اینه بابا جان، تو آمد بخیر.
مریم جان نواسه قندم آمدی؟
سلام بابا جان، خوب هستی؟
وعلیکم السلام، خیلی خوش آمدی نواسه قندم.
بابا جان چقدر تغییر کردی؟
نواسه قندم ایره بگو که خوب و مقبول شده یا نه؟
بسیار خوب شدی، هم کالایتان مقبول است هم بروتایتان، مبارک باشه.
نواسه قندم، گفتم حالی که برای زیارت میرم سر و رویم تمیز باشه، از همین خاطر دیگه سر و روی خود اصلاح کدم، مویای خود مرتب کدم، وضوم گرفتیم.
خوب کردی دیگه، یا خدا من برم کم کم وضو بگیرم دیگه، تیاری بگیریم بخیر.
بیبی جان من وضو ندارم.
نگرفتی وضو؟ خیلی بیا تا علی میایه بریم امروی هم وضو بگیریم.
راستی علی کجاست؟ چرا نامده؟
در است این علی میایه.
خو خیر،
ما بریم خیلی وضو بگیریم.
هم نمی آمدی، ناوخ شد.
ببخشین که منتظر من ماندن.
خیر از پروانه داره نواسه قندم، خوش آمدی. بابا هم کالایت مقبول است هم سر و رویت پاک و ستره.
حالا چیزی خوش دارین که براتون بیارم؟
بیبی جان بهتر نیست که حرکت کنیم؟
مریم جان وار خطایی نکنین، پیشتر پدرتون تلفن کرد، گفت که ما را تا حرم کت موتر میرسانه.
وای چقدر خوب شد.
خیلی منتظر میمانیم دیگه، ما دلیم میخواست حرکت کنیم.
چطور است که تا پدر جانت میایه کمی درباره ای گپ بزنیم که بخیر به حرم امام رضا علیه السلام که رسیدیم چی کارایی کنیم و چی کارایی نکنیم؟
بیبی جانتان درست میگه، به عبارتی آداب زیارت رعایت کنیم.
چه آدابه مثلا بابا جان؟
خب علی جان، اولین نکته تمیزی و پاکیزگی و سترگی است که نام خدا هر دویتان رعایت کردین.
مریم جان وضو گرفته.
مامو خانه وضو گرفتم.
شاباش آفرین، داشتن وضو هم از آداب زیارت هست، خیلی خوب است.
بابا جان باز حرم که رفتیم چی کنیم؟
خب علی جان نام خدا، خودت بچه خوبی هستی، اهل قال مقال کردن به حرم نیستی.
شکر بچیم بسیار با ادب است. متاسفانه ما طفلایی را دیدیم که وقتی به حرم میآیند از این طرف ده او طرف میدون و قال مقال میکنند.
ما علی که خوب کلان شده.
بله نام خدا کلان شده، فامیدام هستین. میدانین که حرم امام رضا علیه السلام جای قال مقال و بده و بده و ایتول کارا نیست.
بله مردم از جای دور و نزدیک میان که در حرم امام رضا نماز بخوانند، دعا کنند، راز و نیاز کنند. ما باید مراعات حال ظاهری نداشته باشیم.
بله بله
مادر جان میگه در حرم نباید بلند بلند گپ بزنیم.
مادر جانت کاملا درست میگه، حرم امام رضا علیه السلام یک جای خاص است، چرا باید اونجا گپای الهی بزنیم؟ به جای گپای الهی و تو چیزا اونجا قرآن شریف بخونیم.
بله زیارتنامه امام رضا را بخوانیم، دعا کنیم.
علی جان، مریم جان، یک چیز باید بدانین که در چهار گوشه دنیا مسلمانای وجود دارن که اونا دوست دارن مثل ما و شما بتونن حرم بیاین زیارت کنن، ولی خب راهشان دور است، مشکلات دارن، متاسفانه به این آسانی که ما میتونیم اونا نمیتونن حرم بیاین.
بله شما که امروز بخیر به حرم امام رضا علیه السلام مشرف بشین، خوب است که از طرف دیگه مسلمان هم نائب الزیاره باشین.
نائب الزیاره چی مانا؟
علی جان یعنی که از طرف اونا هم زیارت کنی یا برشون دعا کنی وقت حرم رسیدی بگو یا امام رضا من از طرف همه کسایی که دوست دارن اینجا باشن و بر دلیلی نمیتونن شما رو زیارت میکنم.
حتما این کارو میکنیم.
آفرین شاباش بر دویتون.
دار مقصد فراموش نکنین. دعا بر فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف را هم یادتان نروه. دعا بر سلامتی مردم، بر آبادی کشورتان، بر موفقیت خودتان، همسنفیایتان.
برای پدر جان و مادر جان.
آفرین، شاباش. اینه صدای زنگ در آمد.
شکر آمد
پدر جانتان آمد.
من میرم دروازه رو باز کنم.
خود گمگی برم دیگه، پدر جانتان ماتل نمانه
دیگه. آه دیگه برای این دیگه بخیرم. بریم.
گله نمایش شنیدین؟ امیدوارم که خوشتان آمده باشه. همچنان با ما همراه باشین. خوبه، میخوایم براتون پیامک بخوانم. صفورا جان از مشهد گفته سلام. من 10 ساله هستم. ما یعنی من و مادرم هفته یک بار به حرم امام رضا علیه السلام میریم. من در حرم حجاب و رعایت میکنم. دعا و زیارت نامه میخوانم. آفرین به تو دختر خوب. تشکر که به برنامه خودت پیامک روان کردی. عزیزم، وقت برنامه امروز ما به پایان رسید. تا فردا با امان خدا.
شما رادیو دری را شننده می باشین از شهر مقدس مشهد. به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می گردد به مدت 30 دقیقه.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترای ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال استیم که باز توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم، با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر مهدی خداپرست، متخصص و جراح امراض چشم و فوق تخصص بیماری های قرنی چشم هستیم تا در ادامه بحثای جلسه قبل راجع به کاتاراکت یا آب مروارید صحبت بکنیم. اشاره شد که آب مروارید یک مریضی تقریبا مربوط به سن و سال است. با گذشت عمر و سن آدم ها تقریبا یک کدورت با مشکلات در لنز یا عدسی چشم که در قسمت قدامی و پیش روی چشم ما قرار داره، این مشکلات پیش می آید و به قرار میتونه که تبدیل به یک آب مروارید به تعبیر قدیمی ها رسیده و پخته شوه و بعد مشکلات بینایی را ایجاد بکنه. راجع به آب مروارید گفته شد که شایع‌ترین علت افزایش سن است. مهمترین علامت هایی که به وجود می آید تغییرات بینایی است، یعنی دید فرد دچار مشکل میشه. در قدم های اول ممکنه اشیا را مات ببینه، بسیار متو تار و خیره ببینه، زیاد واضحا مشکل نداشته باشه اما چیزها را خیره و مات ببینه، یا حالت پخش نور داشته باشه. وقتی به یک منبی نور نگاه میکنه احساس میکنه دور و بر نور پخش داره میشه. اینا کلش علامت هایی هستن که اگر یک نفر در اولین مراحل این چیزا را حس کرد در بینایی خود، حتما باید به دکتر معالج چشم مراجعه کنه، تست شوه که اگر آب مروارید باشه باید اقدامات لازم صورت بگیره و راهنمایی ضروری برای او داده شوه. و همینطور باز تاکید شد که کاتاراکت پر سر و صدا نیست، اما به هر حال ما باید توجه بکنیم. بعضی از مریضی های مثل از جمله دیابت و مرض قند یکی از مریضی هایی است که میتونه زمینه کاتاراکت و آب مروارید زیادتر فراهم بسازه. اشعه ماورای بنفش آفتاب هم کسانی که زیاد و طولانی مدت در معرض نور هستند یک فاکتور زمینه ساز است. بعضی از دواها و داروها مثل کورتون‌ها و ترکیبات کورتیکو استروئیدی که بعضی ها استفاده میکنن، اینا هم زمینه ساز آب مروارید میتونه شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. امید است مورد توجهتان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
سا
سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب خداپرست. تشکر از اینکه بازم لطف کردین، فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز در ادامه سوالاتی که قبلا شد و در رابطه با درمان و معالجه هم اشاره شد که به هر حال درمان نهایی کاتاراکت و آب مروارید اقدامات جراحی است، عمل جراحی باید شود، که توضیح داده شد که امروز عملهای جراحی بسیار پیشرفت کرده، بسیار کم عارضه است و مشکلات خاصی را به وجود نمیاره و بسیار راحتی عملها انجام میشه. اینال دکتر صاحب، در مورد اینمی درمان و جراحی آب مروارید، یک سوالی که بعضی میپرسن است که آیا برای یک عملی که شما گفتین سبک است، راحت است، امروز امکانات بسیار پیشرفته فراهم شده، آیا بیهوشی کامل و عمومی ضرورت داره؟ یعنی یک مریضی که آب مروارید خود عمل میکنه، ای باید بیهوشی کامل بگیره یا نه موضعی و بیهسی موضعی رخ میده و اون مناهی چشم بیهس میسازن و عمل انجام میتن؟ این یکی از سوالات است که مردم میپرسن راجبه این بیماری شایع چشمی.
ببینید، عمل آب مروارید شرایطش خیلی متفاوت است. عمل بسیار حساس و میکروسکوپی هست. من کلمه ساده رو نمیتونم به کار ببرم، چون خیلی وقتا ما بیمارانی که توقع داریم به عمل خیلی ساده باشه دچار عوارض حین عمل میشیم و از دست جراح خارج میشه. اما بیهوشی فقط برای موارد خاص استفاده میشه. بیماری که خب عقب مانده ذهنی هست، بیماری که لرزش سر داره، ترمور داره، بیماری که به هر دلیل همکاریش مناسب نیست، به خاطر اینکه یه عمل میکروسکوپی داری انجام میدی و تکانهای خیلی کوچیک میتونه باعث اشکال در عمل بشه، در مورد خاص ممکن نیاز به بیهوشی. بیماری که فوبیا داره، خیلی از میبرتشون پوشیده میشه، احساس میکنن که تنفس نمیتونن بکنن. وگرنه به طور معمول ما از جراحی به روش تاپیکال با بیهسی موضعی یا با بیهسی لوکال جراحی میکنیم بیماران رو و از بیهوشی عمومی اجتناب میکنیم.
بله دکتر صاحب، بعد از جراحی نتیجه و اثرش در مجموع چه قسمی است؟ آیا مریض کاملا خوب شده و دیدش طبیعی میشه؟ یعنی دیگه نیازی به زدن عینک نداره بعد از جراحی آب مروارید، یعنی ممکنه که نیاز داشته باشه؟ این چطور است؟
جراحی آب مروارید ما هیچ موقع به بیمارمون قول نمیدیم که شما بدون عینک میشید، اما یکی از اهداف ما اینه که بیمار بعد از عمل نیاز به عینک پیدا نکنه. خب امروز تکنیک های محاسبه لنزهای داخل چشمی خیلی بهبود پیدا کرده، با دقت بسیار زیادی ما اون نمره لنز داخل چشم رو تعیین میکنیم، لنزهای بسیار مناسبی در دسترس است. خیلی از بیماران ما بعد از عمل جراحی بدون عینک هستن، نیاز به عینک ندارن. البته نکته رو اشاره کنم، مشکل ما دید دو تا دید داریم، یه دید دور داریم یه دید نزدیک. یکی از عملکردهایی که لنز در چشم داره با اون تغییر شکلی که لنز میده باعث میشه که ما دید دور داریم ملا نگاه میکنیم، وقتی به دید نزدیک نگاه میکنیم به خاطر اون فرایندی که در چشم اتفاق میفته ما فوکوس میکنیم روی یک سوژه. خیلی از لنزهایی که استفاده میکنیم این لنزها لنزهای مونوفوکال هستن، تک کانونی هستن، فقط برای دید دور بیمار مناسب. تعداد زیادی از بیمارانی که آب مروارید عمل میکنن برای دید نزدیک نیاز به عینک پیدا میکنن.
بله،
یعنی شما بعدش باید بیمار رو برای مطالعه بهش عینک بدید، مگر مواردی که از لنزهای دو کانونه یا لنزهای که میتونه این نقش رو برای بیمار استفاده کنیم، که اونم شرایط خودش داره در این بحث نمی گنجه. اما خیلی از بیماران بدون عینک میشن، ولی بیمار باید بداند که برای دید نزدیک به عینک بعد از عمل نیاز پیدا میکنه.
پس دکتر صاحب، بر حسب شرایط بیمار و وضعیتی که داره تصمیم میگیرین که لنز یا عدسی یا کانونی گذاشته شوه برای دیدن، یا یک لنز چند کانونی که به هر حال باید عینک نزنه، و اگر یک کانونی باشه اینا باید عینک بزنه، بر حسب شرایط بیماران شما تصمیم میگیرین، درست است؟
ببینید، لنزهایی که تک کانونی هستن تقریبا سهم عمده ای از بازار لنز دنیا در دنیا به خودش احساس دادن، به خاطر حالا دلایل علمی زیادی داره لنزهای چند کانونه، ای که فرد بتونه از لحاظ مغزی اون لنز رو تحمل بکنه و در لنز اون آداپتیشن یا تطابق اتفاق بیفته. و مضاف بر اون، خیلی از لنزها هستن این لنزهای چند کانونه زون منطقه منطقه هست، قطعا اگر بیماری لنز چند کانونه داشته باشه از یه منطقه پرنور به تونل وارد بشه یا از تونل بیرون بیاد، اینا دچار مشکلاتی در حین رانندگی میشن. شاید برای کسی که راننده است این لنزها لنزهای مناسبی نیست. شرایط خیلی زیادی دارد که در موارد خاص وقتی ما می‌خوایم برای مریض جراحی پلن جراحی رو روش جراحی رو تعیین کنیم، با بیمار صحبت می‌کنیم و برای هر بیمار تصمیم جداگانه می‌گیریم.
بله،
یعنی شرایط بیمار، شرایط شغلی، وضعیت زندگی بیمار رو در نظر می‌گیریم و با بیمار به نتیجه می‌رسیم که از کدوم نوع لنز باید استفاده کنیم. جمع‌بندی بخوام بکنم، سهم بسیار زیاد از بازار لنز دنیا رو لنزهای تک کانونه در اختیار دارن، یعنی ارجح برای ما لنز تک کانون است. برای
بسیار خوب دکتر سیم خداپرست، یکی از سوالات و موضوعاتی هم که مطرح میشه ایست که پرسیده میشه که اگر کسی عمل جراحی آب مروارید کاتاراکت انجام داده، این ممکن است که اینمی مشکل دوباره برگرده عود بکنه، یعنی دوباره امی آب مروارید در چشم ایجاد شوه و باز نیازی به جراحی مجدد و یک دفعه دیگه وجود داشته باشه؟
بله، سوال خیلی خوبی هست. آب مروارید بر نمیگرده، شما عدسی رو از چشم خارج میکنید، اما یک اتفاقی میتونه بیفته که باعث کاهش دید مجدد بیمار بشه. خب سلولای اپیتلیوم لنز میتونن باقی بمونن، اینها مهاجرت میکنن به سطح خلفی لنز. یه سای عامیانه خیلی وقتا به بیمار میگن لنزت غبار گرفته، این همون رسوبات سلولاری است که در پشت لنز باعث میشن یک حالتی شبیه آب مروارید اتفاق بیفته و باعث کاهش دید بشه که به روش های لیزری و خیلی راحت میشه اون سلول ها رو بردار، دوباره دید رو به بیمار برگردون. ولی عملا آب مروارید دیگه بر نمیگرده تو بیمار. اگر عوارض عمل اتفاق بیفتد یا مشکلی به عنوان مثال مشکلی در تعیین نمره لنز باشه و بیمار بعد از عمل یک ایب انکساری بالایی رو گزارش بکنه، خب در اینها ممکنه با عمل مجدد نیاز داشته باشه، اما عمل مجدد بیشتر به خاطر عوارضی هست که در حین عمل یا بعد از عمل رخ داده.
خب بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
ابتلا به آب مروارید یکی از بیشترین دلایل مراجعه به درمانگاه‌های چشم پزشکی است. این بیماری شروعی بدون علامت دارد و در صورت تشخیص دیرهنگام حتی می‌تواند سبب نابینایی شود. آب مروارید به معنای ساده یعنی کدورت در عدسی چشم. در داخل چشم و در پشت عنبیه عدسی شفافی وجود دارد که به متمرکز کردن شعاع‌های نورانی روی شبکیه کمک می‌کند. آب مروارید به دلایل مختلف ایجاد می شود، اما آب مروارید ناشی از افزایش سن شایع ترین نوع آن است که معمولاً سنین 65 سال به بالا را درگیر می کند. با افزایش سن ساختمان منظم پروتئین های عدسی چشم دچار اختلال می شود و با از هم گسیختگی این ساختمان پروتئینی لکه های تیره‌ای بر روی عدسی چشم به وجود می آید. با توسعه این لکه های تیره عدسی چشم رفته رفته شفافیت خود را از دست می دهد و در عبور نور ناتوان می شود. معمولاً آب مروارید سبب درد نمی شود و به آهستگی پیشرفت می کند. با گذشت زمان کدورت روی عدسی چشم افزایش می یابد. تار شدن دید چشم بدون درد، تاری دید تدریجی در مدت چند ماه یا چند سال در یک یا هر دو چشم، تاری دید در شرایط نوری کم به ویژه در غروب، پخش نور به ویژه در هنگام رانندگی در شب در گذرگاه‌های دو طرفه، تغییر در دید رنگی به ویژه در رنگ آبی در بعضی از انواع آب مروارید، دوربینی در یک چشم یا سایه دار دیدن، تغییرات مکرر نمره عینک، حساسیت به نور، دوبینی در یک چشم، احتیاج به نور بیشتر برای مطالعه، محو شدن یا زرد شدن رنگ ها و کاهش دید در شب از مهمترین علائم شایع آب مروارید است. گرچه بیشتر موارد ابتلا به آب مروارید با بالا رفتن سن ارتباط دارد، اما توصیه می شود که افراد به خصوص در سنین بالا معاینات منظم چشم پزشکی داشته باشند.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای مهدی خداپرست فوق تخصص امراض قرنیه چشم در مورد روش‌های بیهوشی و بیهوشی برای عمل آب مروارید گفتند که با یک بیهوشی موضعی جراحی با روش‌های پیشرفته‌ای که امروز وجود داره صورت می‌گیرد، مگر اینکه بعضی افراد که خود کنترل نمیتونن، شرایط خاصی روحی و جسمی دارن که اینا نمیتونن اونمو قرار و آرام داشته باشن، اونا رو بیهوشی دائمی میتن. و همینطور گفتن اغلب لنزها و عدسی هایی که بعد از تخلیه آب مروارید صورت میگیره لنزهای مونوفوکاله و به هر حال با توجه به شرایط ممکن است گاهی وقتی با توجه به شرایط بیمار تصمیم گرفته باشه که لنزهای دوکانونی یا بیفوکال ممکن است که به کار گرفته شوه. و همینطور اشاره شد که مشکلاتی که بعد از جراحی ممکنه برای یک نفر پیش بیاید بستگی به شرایط و مراقبت ها و کنترل هایی داره که اگر درست مراقبت نشوه ممکن است که یک نفر بعد از عمل جراحی آب مروارید باز هم نیازمند به جراحی آب مروارید شوه. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، ای که گفتین که به هر حال بعضی عوارض ممکن است که به وجود بیاید و رخ بده که نیاز به جراحی دوباره پیدا بکنه، اگر لطف کنین راجع به اینمی عوارض و مشکلات برای ما توضیح بفرمایید.
ضربه میخوره لنزش جابجا میشه، یا بیماری‌هایی است که اون محلی که لنز در داخل چشم قرار میگیره ناپایداری پیدا میکنه و به مرور زمان و هرچی سن بیمار بالاتر میره لنز در اینها جابجا میشه و همین دلیل باید عمل مجدد انجام داد و لنز رو تعویض کرد در این بیمار.
بسیار خوب دکتر صاحب، یکی از مباحث به نظرم مهم و ضروری اینمیست که شما اشاره کردین که ممکن به دلایلی اگر مراقبت نشوه مثلا ضربه بخوره با چشم بعد از عمل جراحی آب مروارید، ممکنه لنز مصنوعی داخل چشم جابجا شده و مشکل پیدا بکنه و نیاز به عمل جراحی مجدد باشه. همین مراقبت ها و رعایت های بعضی از کارها و چیزها، اینا را لطف کنین بگین که اینا کداما هستن. این یک کسی که چشم خود عمل جراحی کرده به خاطر آب مروارید، اینا بعد از عمل چه مراقبت هایی را داشته باشن؟ مریض و اطرافیانشان بعد از عمل چه نکات را رعایت بکنن و مد نظرشان باشه؟
من بعد از عمل رو به دو مرحله تقسیمم. یه مرحله بلافاصله بعد از عمل، روزهای اول بعد از عمل است. یه مرحله دورتر است. شما سوال شما در این مرحله اول جواب بدم. خیلی از بیماران نگرانن که لنزم مثلا نوم دست زده به چشم یا چشم به شاخه درخت خورده، لنز به این سادگی جابجا در چشم نمیشه.
بله.
اگر وضعیت محلی که لنز داخل اون قرار داده میشه وضعیت پایداری داشته باشه، لنز با ضربات آهسته جابجا نمیشه. اما در ضربات محکم یا بیماری‌های همراه مثل بیماری سود اکسفولیشن، خب لنز میتونه جابجا بشه. اولین اتفاقی که میفته دید بیمار دیدش خوب بوده، بعد از ضربه دید بیمار دیگه خوب نیست. این نشون میده که لنز جابجا شده و باید اون لنز عوض بشه با یک نوع دیگری از لنز که در محل دیگه کارگزاری میشه.
بله.
اما بخوام اون قسمت اول رو توضیح بدم. ببینید، بیمار وقتی عمل جراحی میشه مراقبت‌های بعد از عمل اهمیتش کمتر از خود جراحی نیست. داروهایی که ما به بیمار میدیم برای کاهش اون التهاب بعد از عمل و آنتی بیوتیکی که بیمار میدیم بر بسیار حائز اهمیت هست. اینو به بیماران یادآوری میکنم. بیماری که جراحی آب مروارید انجام بده، اگر در روزهای اول و به ویژه از روز سوم درد پیدا کرد، کاهش دید پیدا کرد، قرمزیت و ورم چشم، ما یک مشکلی بعد از جراحی داریم به اسم اندوفتالمایتیس، التهاب و عفونت داخل چشمی. خب داخل چشم عفونت ایجاد میشه و در مراحل اولیه و هر چه زودتر تشخیص داده بشه درمان افکتیوتر و موثرتری رو ما میتونیم برای بیمار اجرا بکنیم. به همین دلیل به بیماران توصیه میکنم داروهاشون رو، قطره هایی که میدن رو حتما مرتب استفاده کنن، حتما داخل چشم مراقب باشن که قطره داخل چشم وارد شده و علائم خطر رو بشناسن.
بله.
بعد از جراحی آب مروارید کاهش دید، درد، قرمزی و ورم ملتهمه چشم، اینا بسیار پر اهمیت است، اینا رو باید رعایت بکنن.
بله.
از دستمالی بعد از عمل هم باید اجتناب کنه، بخاطر اینکه ما جراحی رو الان به روش‌های بدون بخیه انجام میدیم و طول میکشه تا درسته اینسیژن ها یا برش های خیلی کوچیکی ما روی چشم ایجاد میکنه، فشار داده بشه ممکنه این برش ها باز بشه و باعث مشکلاتی بعد از عمل بیمار بشه.
این بحث مادرزادی بودن دکتر صاحب یا استعداد ژنتیکی چه قسمی است؟ اگر کسی پدرش مثلا آب مروارید داشته ممکنه اولادایش هم بگیرن؟
ببینید استعداد ژنتیکی خب قطعا وجود داره در بیماری، اما قطعا نمیشه گفت این که حتما کسی که در خانوادهش پدر یا مادرش کاتاراک دارن حتما مبتلا میشه و در چه سنی مبتلا میشه، اما مثل خیلی از بیماریهای دیگه طبیعتا ژنتیک در بیماری کاتاراک تاثیر خیلی داره.
خب دکتر صاحب، در دوران گسترش عفونت و آلودگی ویروس کرونا یکی از پیامدهای اینمی قضیه شوی کرونا پرهیز و خودداری کردن از انجام عملهای غیر اورژانسی و غیر ضروری و غیر عاجل است. این حال قضیه آب مروارید و عمل جراحی چه قسمی است در این شرایط؟ آیا به طور روتین و معمول انجام میشه یا نه ضرورت عاجل نداره جراحی آب مروارید؟ این چه قسمی است؟
ببینید جراحی آب مروارید ممکنه در یک فردی که من میگم این عملش ضروری نیست در یه فرد دیگه ضروری باشه.
بله.
قربان مثال یه آب مرواریده پوستر ساب کپسولاره خفیف در یک خانم 80 ساله عمل اورژانس نیست. خانم 80 ساله داخل خونه است، من توصیه میکنم بهش در شرایط بهتر بیاد عمل. اما همین آب مروارید خفیف برای فردی که راننده است یک اورژانس محسوب میشه، چون اگر اختلال دید شب پیدا کنه و یک حادثه یک تصادف اتفاق بیفته جبران ناپذیره.
بله.
به همین دلیل باید ما بیمار به بیمار تصمیم گیری بکنیم، مواردی که ضرورت نداره ترجیح میدیم در ایام بهتری عمل بشه. البته این نکته با یه سوالی بیماران من میگم 6 ماه دیگه بیا عمل کن، میگه دکتر 6 ماه دیگه بدتر از الان است اوضاع. واقعا نمیشه جواب داد.
بله.
یعنی ما شاید چند ماه پیش فکر کردیم که اوضاع خیلی بهتری داشته باشیم، ولی الان اوضاع خوبی نیست. فقط تصمیم میگیریم بسته به شرایط بیمار، با بیمار مشورت میکنیم و تصمیم گیری میکنیم.
بله.
اما جراحی کاتاراک جراحی اورژانسی در بسیاری از موارد نیست و با توجه به شغل و وضعیت بیمار میتونیم به تأخیر بندازیم جراحی بیمار.
بله تشکر. خب صحبت از انتقال ویروس از طریق چشم هم مطرح است دکتر صاحب. تأکید شده و میشه که از تماس دست آلوده و شسته نشده با آب و صابون میگن به چشم خود، به دهان و بینی خود خودداری بکنین، پرهیز بکنین. در این رابطه هم اگه توضیح بفرمایین در این لحظات پایانی که انتقال ویروس از طریق چشم چه قسمی است؟
ببین مختصر بخوام بگم دهان، بینی و چشم مخاطات فعالی هستن که منتقل میشه.
بله.
مهمترین نکته پیشگیری هست. مهمترین راه پیشگیری یک اولیش فاصله هست، که حداقل بالای یک متر فاصله داشته باشیم. دوم کسایی که خب ارباب رجوع زیاد دارن از عینک و شیلد حتما استفاده بکنن تا این میزان انتقال چشمی رو به شستشوی دست ها پر اهمیت هست.
بله.
و زمان شستشوش هم حداقل باید 20 ثانیه طول بکشه.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب، از توضیحات ارزشمند شما استفاده کردیم. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شرمندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. امید است بحث‌ها مورد توجه و استفادهشان قرار گرفته باشه. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
من دکتر مسعود مردانی فوق تخصص بیماری عفونی هستم. امروز چند کلمه در مورد عفونت هایی که بعد از در واقع سیل ممکنه در واقع افرادی که در منطقه سیل زده هستن گرفتار میشن در مورد اونا صحبت میکنم باهاتون. یکی از بیماری هایی که بعد از بلایای طبیعی مثل سیل زلزله ممکنه در مناطق در واقع سیل زده یا زلزله زده اتفاق بیفته عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی است. میدید خیلی از این افراد ممکنه خانه و کاشانشون رو از دست داده باشند و در مراکز اسکان موقت اینها در واقع نگهداری بشن. خیلی ها در اردوگاه ممکنه نگهداری بشن. خیلی ها ممکنه که به خانه های فامیل هاشون در شهرهای دیگر در واقع مهاجرت کرده باشن و در یک خونه مثلا 40 متری ممکنه حتی 20 تا 30 نفر وجوده. این تجمع این افراد در مناطق خاص به خصوص بعد از سیل باعث میشه که ویروس های ایجاد کننده عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی مثل سرماخوردگی، مثل آنفلانزا، مثل بیماری های ویروسی دیگه، آدنو ویروس و یا چیزهای دیگه، اینها خیلی سریع از یه فرد به فرد دیگه انتقال پیدا کن. ثابت شده راه عمده انتقال اینها از دست آلوده است. شما اگه مثلا با یه فرد سرماخوردگی دست بدی ممکنه خودت هم مبتلا به بیماری سرماخوردگی بشی. راه دیگه در محاوره های رو در رو هست، با عطسه سرفه ممکنه ترشحات دستگاه تنفسی که حاوی تعداد زیادی ویروس هست مثل ویروس آنفلانزا باعث انتقال بیماری از یک فرد بیمار به بقیه افراد بشه. تو این موارد ما حتما در این مناطق اولین چیزی که توصیه میکنیم اینه که خود افراد یه خود قرنطینگی برای خودشون اختیار بکنن. مثلا من میبینم توی خانواده 20 نفر الان توی خونه 70 متری سکونت دارن، من یکی از بچه‌هام مثلا دچار علائم عفونت ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی است، حداقل اونو بگم توی اتاقی که مثلا فرض کن 10 15 نفر هستن وسط همه نره بخوابه، یه گوشه‌ای بره، حتی اگه امکانش وجود داره در یه اتاقچه کوچولو از ایشون مراقبت بکنیم که باعث انتقال بیماری به دیگران نشه. همین فرد رو توصیه می‌کنیم مکررن دستشو با آب و صابون بشوید، دفع بهداشتی نزولات دستگاه تنفسی داشته باشه، یعنی از دستمال کاغذی یه بار مصرف استفاده بکنه، حتما وقتی آب بینیشو گرفت دستشو با آب و صابون بشوید، از دست دادن، از بوسیدن فردی که دچار علائم سرفه، عطسه، آبریزش بینی و یا علائم شبیه آنفولانزا است جدا خودداری بکنیم، حتی اگه عزیزترین کسمون باشه، چون راه انتقال عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانیه. معمولا سرماخوردگی آنفولانزا نیاز به آنتی بیوتیک نداره، خود به خود بهبودی پیدا میکنه. اگه تب میکنن یا استامینوفن هم توی همه خونه هست استفاده میکنن، مایعات بیشتر باید مصرف کنن، استراحت بکنن، خود قرنطینگی اختیار بکنن و بعد از 3 تا 5 روز معمولا اینا بهبودی پیدا میکنن و هیچ عارضه‌ای هم نداره، هیچ آنتی بیوتیک هم برای این بیماران معمولا نیاز نیست. خیلی از موارد ما در مناطق درگیر با فست شیوع آنفولانزا نسبت به واکسیناسیون بر علیه آنفولانزا در افراد در مرز خطر اعلام میکنیم. خوشبختانه الان چون با فست بهار و تابستان روبرو هستیم شاید کمتر نیاز به این واکسن وجود داشته باشه، ولی اگر واقعا در مناطق خاصی نیاز داشته باشه بر اساس صلاح دید متخصص بیماری های عفونی در اون استان درگیر میتونیم ما اقدام به این کار هم بکنیم. یادمون باشه اگه میخوایم در مناطق سیل‌زده از عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی مثل سرماخوردگی آنفولانزا در واقع پیشگیری بکنیم، دستمون رو با آب و صابون مرتب بشوریم، از بوسیدن دست دادن افرادی که مبتلا هستن جدا خودداری بکنیم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
از علاقمندان به کتاب و کتابخوانی دعوت میکنیم شننده برنامه امروز صدای کتاب باشند و مدت 15 دقیقه پیشکش این علاقمندان میشود.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام و درود خدمت شما دوستداران برنامه صدای کتاب. با ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه با ترجمه دلارا قهرمان در خدمت شما هستیم. برنامه رو پیشکشتن میکنیم و امیدوار هستیم که شنیدن این برنامه لذت ببرید.
جراحت پیر و تزلزل روحی که از انفجار قصر به او دست داده بود کم کم التیام می‌یافت. او هیچ چیز را فراموش نکرده بود، ولی زمان و وجود دوستانی که تقدیر برایش باقی گذاشته بود به تدریج از کراهت خاطراتش می‌کاست و آنها را در مه نازکی از اندوه فرو می‌برد. پیروزی متفقین قطعی بود و در قلب رنجیده پیر نور ضعیف شادی جان می‌گرفت. فاجعه‌ای که پیر شاهد آن بود در او نوعی ناامیدی ایجاد کرده بود که نمی‌توانست از آن رهایی یابد. او حتی از کاری که کرده بود احساس غرور نمی‌کرد. حرکت ناچیز او در عملیات عظیم روز حمله بزرگ گم شده بود. سپس روزهایی فرا رسید که متفقین پیشروی کردند و آلمانی‌ها عقب نشینی. روزهایی فراموش نشدنی که نامهای پر افتخار جنرال لوکلرک و جنرال دولاتر دوتاسینی بران نقش بسته بود. روزهای پیروزی. شهرها یکی پس از دیگری آزاد می شدند. پاریس، گرنوبل، لیدن، استراسبورگ و مبارزان که در شکست دادن دشمن سهم به سزایی داشتند از مخفیگاه‌هایشان بیرون می آمدند. پیر این چیزها را می دانست. حتی زمانی که نمیتوانست هنوز از تخت خوابش بیرون بیاید، همه این حوادث و پیروزی‌ها را برایش به تفصیل تعریف کرده بودند. او باید از پیروزی متفقین خوشحال باشد و خوشحال بود، ولی چیزی در او مرده بود. خانم لوگراند مرتب پسرش را زیر نظر داشت. او که در ابتدا فکر می‌کرد پسرش را از دست خواهد داد، لحظه به لحظه از او مراقبت کرده بود و زخم‌هایش را التیام بخشیده بود. او به پسرش افتخار می کرد، اما از دیدن نگاه های تیره پیر غمگین بود. آقای پیشون سعی می کرد دل پیر را به دست آورد و توجهش را به چیزی جلب کند، ولی او صبورانه و بی‌نشاط به معلمش جواب می داد. با این همه به کمک آقای پیشون نامه‌ای برای فرزندان دوست آلمانیش نوشت. حالا نام او را می دانست. هانس گفرلد. پسر بزرگ او کارل به نامه پیر جواب داد. نامه ی تأثیر انگیزی بود که در آن پسرک از دوستی پیر و پدرش و از اینکه به خاطر آنها بر سر جسد او اشک ریخته بود تشکر می کرد. این دو پسر که جنگ پدرانشان را از آنها گرفته بود یکدیگر را درک می کردند. این نامه دوستی بزرگی را به وجود آورده بود. پیر اغلب فکر می کرد حتی در بدترین جنگ ها مردانی که همه چیز آنها را بر ضد هم برمی انگیزد می توانند دوست باقی بمانند. لویی و مارتیه دوستان با وفایش هر روز به دیدن او می آمدند. یک روز پیر نزد لویی اقرار کرد و گفت حالا می فهمم که جنگ